بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماوات العلى بأحمد وفي الأرضين السفلى بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وعلى آله وأهل بيته أفضل وأشرف وأكرم ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. قال مولانا عبد الله الأنصاري في كتاب منازل الصائرين المنزل السادس باب التذكر: أبنية التذكر ثلاثة أشياء: الانتفاع بالموعظة واستبصار العبرة والظفر بثمر الفكرة. إنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: بشدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعد، وبذكر الوعد والوعيد. وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. وإنما تجنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل، والتأمل في القرآن، وقلة الخلطة، والتمني، والتعلق، والشبع والمنام. صلواتی عنایت منزل تذکر از صد منزلی است که خواجه در کتاب منازل السائرین آورده. می‌فرماید که زیر پایه ها اصول و اساس این تذکر سه چیز است: یکی این که سالکین از موعظه ها بهره بگیرند، دوم این که از عبرت های روزگار عبرت و بصیرت بگیرند، سوم این که از میوه های تفکرات خود ثمراتی بردارند. بعد یکی یکی اینها رو میگه که چه راهکارهایی هست برای اینکه ما بتوانیم از موعظه ها بهره بگیریم، چه راهکارهایی هست که ما بتوانیم از عبرت ها پند بگیریم، و چه راهکارهایی هست که ما از تفکرات ثمره و میوه بچینیم. می فرماید اما موضوع موعظه، این راهکارش سه چیزه. راهکار اول برای تحصیل بهره برداری و منفعت از موعظه اهل وعظ این است که سالک خود رو در شدت نیاز ببیند. اگر توانست خود رو نیازمند موعظه، نصیحت و پندها ببیند، اون وقت است که میتونه گوش بده و توجه کنه و استفاده کنه. ولی اگر دلش جای دیگه باشه و خودش رو نیازمند نبینه، ببینید بعضی میان تو این راه سیر سلوک یه مدتی هم با استاد و دستورات استاد کار میکنن، بعد یه دفعه یه غروری اونها رو میگیره، میگن ما از مرحله استادم گذشتیم، ما دیگه الان دیگه نیازی نداریم. وقتی استاد به ما راه رو نشون داده، برای ما رشته از تفکر پیش آمده، رشته از تذکر پیش آمده، خب دیگه چه لزومی داره که ماهایی بیم جلسات و استاد رو ببینیم و صحبت استاد رو بشنویم؟ این همین مطلبی است که خواجه میگه. میگه باید تو در هر زمان و مکان و حال خودت رو نیازمند موعظه ها و صحبت هایی که از باب نصیحت و شفقت برای شما گفته میشه اینها رو بگیری، نگی من دیگه احتیاج ندارم. والعمى عن عیب الواعظ، و دیگر عامل دیگری برای دریافت موعظه ها، دریافت قلبی و به کار گرفتن موعظه این است که شما اگر دیدی یکی تو رو موعظه میکنه، هرچند که خودش واعظ غیر متعظه، شما کلام رو بگیر. والعمى عن عیب الواعظ، به عیب واعظ گوینده نگاه نکن، تو به اون کلام طلایی، به اون حکمت ها، به اون دورهای از سخن، اونها رو ببین چگونه است. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، تو گفته رو ببین، صاحب گفته رو چیکار داری. حکمت یه چیزیست که گم شده یک سالک هست، هر کجا ولو از دهن کافر ولو از دهن هر کسی ببینه، الحکمت و ضالت المؤمن اینما وجدها اخذها. و به ذکر الوعد والوعید، دیگر از راهکارهای بهرهگیری و تأثیر موعظه واعظ در قلب شنونده این است که بیاد با خودش کار کنه، ببینه تو قرآن، تو احادیث، تو گفته ها تقسیم شده، یه قسمت مربوط به وعده هایی است که خداوند فرموده که اگر مثلا این کارها را انجام دادید، شما بهشت را، رضوان الهی رو، پاداش های خداوندی رو خواهید داشت. این اسمش وعده. ولی یه جا هم خداوند هم در قرآن و هم پیامبر آلش و هم گفته های اهل وعظ و عرفان، این هم آمدن مطالبی رو از جنبه وعید و تهدید، توعید، این که خدا عقابی داره، عذابی داره برای ایجاد خوف، اینها رو بیان کرده خداوند. الان شما تو قرآن که برید خیلی از این گونه آیات هست در قرآن، تو 114 سوره، تو 6666 آیه، وقتی شما تفحص کنید میبینید در موضوع خوف و وعید خداوند خیلی مطالب به کار گرفته. خب اینا برای چی آخر؟ چرا ما باید طوری باشیم که اگه باید بهشت بشنویم دلمون خوش میشه و خیلی خوشحال میشیم که بله یه همچه بهشتی، یه همچه قصوری، یه همچه حورالعینی، یه همچه مراتبی هست، پس زودتر بریم از این دنیا، بریم به لقاء الله، بریم اونجا. ولی اگر همین خدایی که داره میگه من بهشت دارم، رضوان دارم، چنین و چنان، همینم گفته دیگه من جهنم دارم، عذاب دارم، عقاب دارم، مجازات دارم، چرا ما گوش دل به آیات توعید و تهدید الهی و تخویف الهی که اونها هم کم نیست، خیلی ها شما بگردید تو قرآن، چرا ما اشمعزاز پیدا میکنیم؟ چرا یه نفرتی در ما ایجاد میشه؟ یه خورده همچی گوشمون ناراحت میشه، دلمون ناراحت میشه که مثلا از طبقات جهنم برامون بگن، از عقرب و مار جهنم بگن، از در حالی که شما باز کنید صحیفه سجادیه امام زین العابدین میبینید اونجا خیلی از این مطالب گفته شده، تو کلمات و مناجات ها خیلی از این کلمات گفته شده. اینا میدونن که این نفس اماره، این قساوت دل باید با اینا معالجه بشه، اینا باید با آیات عذاب معالجه بشه، برای شکستن بت نفس، برای زدودن رذایل، کبر، غیبت. چقدر ما رذیله و صفات بد داریم، اینا رو اگر بخوایم از خودمون دور کنیم، راهش همینه که گوش بدیم به وعید الهی و برامون فرق نکنه، وعد الهی و وعید الهی، این دوتا برامون فرق نکنه. هر وقت شما تونستی در خودت این دوتا رو پیاده کنی که وعد و وعید برات فرق نکنه، چون خودشون هم گفتن باید در یه میزون باش، خوف و رجای مؤمن باید در یه میزون باش، این خودشون گفتن به ما. ولی ما عجیبه که آیات رجا، احادیث رجا، داستانهای اهل رجا رو وقتی میشنویم خیلی خوشمون میاد، خیلی هم گوش میکنیم، خیلی هم توجه میکنیم، خیلی هم حفظ میکنیم، خیلی هم منها رو با آب و تاب گفتگو میکنیم، به زبان میاریم، ولی در موضوع آیات عذاب و عقاب من نمیشنوم زیاد که بیان اینها رو مطرح کنن، بیان کنن و ما هم بشنویم اینها رو و گوش دل بدیم و همون تأثیراتی که از آیات وعد در دل ما ایجاد میشه، همون تأثیرات هم باید در دل ما از آیات وعید حاصل بشه، چون هر دو کلام خداست، هر دو گفته خداست. خدا که دروغگو نیست، وقتی داره میگه من دارم این چیزا رو، عذاب دارم، نکیر منکر دارم، القبر و اما حفرتون من حفر نیران او روضتون من ریاض الجنه، این خودشون گفتن. پیغمبر با اصحاب می رفتن عبور کردن در مقبره، از یه قبری اونجا دیدن یه آتشی داره میاد بیرون، بعد پیغمبر خداست متوجه شد که این یه فرزند جوان عاق مادره، مادرش عاقش کرده، حالا مبتلا به این همه عذاب شده. بعد فرستادن، مادرش تو شهر مدینه بود، فرستادن آوردن مادرش. پیغمبر واسطه شدن، فرمودن ای مادر این بچه ته بالاخره گرفتار عذابه، بیا دلت راضی کن از این جوان و تا اینکه این عذاب برداشته بشه از این جوان. هر چه کردن پیغمبر، بعضی اصحابی که همراه پیغمبر بودن، این گوش نداد و گفت نه این خیلی من اذیت آزار کرده، این پسر خیلی من اذیت آزار کرده، من نمیتونم دلم صاف کنم، هر کار میکنم دلم صاف نمیشه. تا اینکه سید الشهدا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام اونجا در سن نوجوان بودن. آوا در سن نوجوانی بالاخره وقتی که آقا دیدن که قضیه خیلی داره شدت میگیره ایشون آمدن واسطه شدن میان رو شدن. حالا چجوری بود که این مادر از امام حسین علیه السلام گوش کرد که واسطه شد، دلش نرم شد و خب دیگه اسم حسین طوریه که دلها رو نرم میکنه، عشق به امام حسین علیه السلام. و خلاصه راضی شد از فرزندش و خداوندم عذاب رو از اون قبر برداشت. برای عذاب الهی از این گونه داستانها خیلی داریم ما. یه خوردم بریم سراغ این داستانها، اینها رو گوش کنیم، با اینها گریه کنیم، از اینها حال معنوی بگیریم. لذایشون میفرماید که سه چیز برای کسی که میخواد از موعظه استفاده کنه، این سه چیز واجبه. یکی اینکه خود را محتاج موعظه ببینه، دوم اینکه چشم بپوشه از عیب‌های گوینده، سوم اینکه وعد و وعید براش فرق نکنه، هر دو رو متذکر بشه تا اینکه بتوانه هم از موعظه‌های وعدی استفاده کنه و هم از موعظه های وعیدی برداشت کنیم. و اما موضوع عبرت، گفتیم سه موضوع داریم: موعظه، عبرت، فکرت. این سه موضوع رو داریم بررسی میکنیم. و انما تستبصر العبرت به ثلاثه اشیاء. راهکار تحصیل بصیرت و بینش از عبرت ها و پندها ها سه چیزی به حیات العقل. یکی این که بیایم این عقلی که خدا به ما داده این زندش کنیم. خدا من خیلی چیزا تو وجود ما قرار داده، اینا احتیاج داره که اینا رو ما زنده کنیم. نداهای فطرت رو، این عقل رو، نفس مطمئنه تو همین نفس ماست، مراتب نفس تو همین نفس ماست، کجا؟ جای دیگه که نیست، بیرون از ما که نیست. خب این گنجینه توی وجود ماست. اتزعم و انک جرم صغیر و فی کن طول عالم الاکبر و انت الكتاب المبین الذی به احرفه یظهر المضمر. ما کتاب الله هستیم. اگر ما کتاب الله هستیم پس در فطرت ما وحی هست، الهامی هست، رهنمودهایی هست، اینها باید زنده بشه. اگر عقل ما روشن و چراغ و هدایت خود قرار دادیم، اینجا به وسیله عقل اگر یه جایی رفتیم که یه عبرتی بود، فرض کنید قبرستان، فرض کنید ایوان کسرا. ایوان کسرا در مدائن بغداد قرار گرفته، تا امروز هم شکافش هست. ما رفتیم اونجا رو دیدیم، تا امروز هم شکافش هست. خب این یه عبرتیه. این در اثر ولادت رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پیش آمد و این عبرت باقی موند و موند. خود امیرالمؤمنین در اون سفری که داشتن به مدائن و بغداد و اینها و عبورشون از کربلا بود و تو اون جنگ ها، خلاصه رسیدن به یه جایی که یه مخروبه بود که در این مخروبه سلاطین بودن، بزرگانی بودن. اونجا داد علی بلند شد: این العساکر و ابناء العساکر، این الملوک و ابناء الملوک. حالا خودش ترام که نبوده، لابد لشکری با حضرت بودن، تو جنگ بوده. فرمودن که عبرت بگیرید، کجا رفتن اینا در گذشته از امتها، کجا رفتن. بنابراین اگر ما عقل که یه نیروی الهیست این رو زندش کنیم و به کار بگیریم، میتونیم از عبرت ها بهره بگیریم. این راه اول. راه دوم معرفت الایام. منظور از ایام، ایام عمر انسانه. این ایام عمر نباید بیهوده صرف بشه. ما باید قدر این نفس ها و روز ها و ثانیه ها رو بدونیم. خب اگر کسی نسبت به ایام عمر شناخت داشت و قدردانی کرد، این میتونه از عبرت ها برای حاضر و آیندهش استفاده کنه. و سلامت من الاغراض. راهکار سوم این که کسی که میخواد عبرت بگیره از آثار باستانی، از داستان ها، از فرض کنید افرادی که ناقص الخلقه هستند، بله دستش نداره، پا نداره، خب اینا عبرتیه برای ما، اینا عبرتیه برای ما، عبرت زیاده. این منظور از عبرت هایی که اینها به صورت یک موجود زنده هستن که انسان وقتی وارد این قصر خراب شده میشه، وارد این موجبات عبرت میشه، یکی هم قبرستان هاست دیگه، یکی هم همین مرده که میارن تو صحن حضرت معصومه. ما با یه تعداد رفقا بودیم، خلاصه جنازه رو گذاشتن رو زمین. ما میخواستیم بریم تو حرم، گفتم رفقا بیاد بریم این مرده رو ببینیم. بالاخره همین که آدم نگاش به یه مرده بیفته، اونم یه جوری این مرده رو میارن. آخه یه وقت هست این مرده تو تابوت و در بسته، یه وقتم نه کفنش در اومده از این گوشه، سرش پاش کفنش در اومده، یه چیزی هم روش کشیدن روی تخته ای که مثلا روشونشون میذارن، یه تخته ای. این خیلی دیگه، این مرده خیلی خودشو نشون میده دیگه، مشخصه این مرده. خوبه که ما یه وقتی میارن از این مرده ها میبرن تو حرم طواف میدن، میبرن مقبر، حالا چه بشناسیم چه نشناسیم، داره نماز میت میخونه، ما بریم تو نماز، وضو هم نمیخواد، بریم تو نماز واسیم. همین دعاهایی که خونده میشه همینا توش عبرته. خود مرده رو میبینیم، خود جنازه رو برمیداریم تشییع میکنیم، یعنی همش عبرته دیگه. حالا این عبرت ها وقتی میتونه عبرت باشه که این سومی هم در کار باشه. سومی چیه؟ که این نفس نفس سلیمی باشه، این قلب قلب سلیم باشه. سلیمه از چی؟ من الاغراض، از غرضهای دنیاوی، از آفات و آهات دنیاوی. نفس مزکایی باشه. اگر نفسی باشه مزکا، میتونه از عبرت‌های الهی برداشت کنه. پس یک راهکار عقل فعال، یک راهکار عبرتگیری از ایام عمر و اینکه این ایام ثانیه ها اوقات خیلی مهمه، این شناخت برای ما حاصل شده باشه تا بتونیم عبرت بگیریم. و الا اگر توجه نکنیم به اوقاتی که از ما میگذره، روز شبی که از ما میگذره و همطور گیج و بند باشیم، هیچی برامون مهم نباشه، نه مراقبه ای، نه محاسبه ای، نه چیزی، هیچی توجه نکنیم، که نمیتونیم از عبرت نفعی بگیریم. و همچنین نفسمون هم باید سالم باشه، تزکیه کرده باشیم. البته اگر این سه چیز برای شخص، هر سه چیز ها، نه یکیش نه دوتاش، اینجوری که خواجه داره میگه، میگه هر ستا باید برای انسان باشه. و انما تجنا ثمرت الفکره به ثلاثت اشیا. حالا رفتیم سراغ آخری و اون مسئله تفکراتیه که برای انسان سالک واجب این تفکرات رو داشته باشه. خب ما از تفکر تذکر برامون پیش میاد، از تفکرات تذکرات پیش میاد برامون. حالا این راهکارش چیه؟ آخه یکی هست میشینه فکر میکنه، فکرش به جای نمیرسه، نمیتونه از این یه ساعت فکری که مشغول شده میوه بچینه، یه ثمره، یه چیزی برای خودش. حالا ممکنه که وقتی تا میره تو فکر، عرض کنم مغزش و ذهنش و فکرش پراکنده هزار یه چیز میشه، مثل کسی که میره تو نماز به جایی که فکرش پیش خدا باشه هزار و یک چیزی تو ذهنش میاد. از این گم شده رو تو نماز پیدا میکنه، گم شده رو هم باور کنید بعضی ها یه چیزی که گم میشه ازشون میرن تو نماز، تو نماز پیداش میکنن. خب این چیه؟ این برای این که توجهش سراغ اون گم شده، حالا افتلای مال چیه سراغ اون میره. ولی اگر گم شدهش خدا باشه که نمیره فکرش تو. پس یه جور فکر خشکی داریم که این هیچ میوه نمیده، مثل یه درخت خشک هیچ میوه نمیده. ولی یه فکری هست که این دل رو روشن میکنه، تراوت میده انسان و میتونه از این فکر استفاده کنه. آقای خواجه ما چیکار کنیم که بتونیم از تفکرات شخصی خودمون نتیجه بگیریم؟ میفرماد اینجا هم سه راهکار لازمه که اینا با هم شما باید داشته باشید. یکی این که باید آرزوت تو دنیا کم باشید. دوم این که باید وقتی قرآن میخونی با فکر و تأمل بخونی. سوم این که باید در این پنج چیز قلت رو رعایت کنی نه کثرت رو. حالا ایشون تو این پنج چیز نیومده بگه که اصلا نباید باشی، چون بالاخره انسان نمیتونه، لازمش میشه، احتیاج داره، نمیتونه که هیچ اختلاطی با کسی نداشته باشه، نمیتونه. مگه میشه زن شوهر که با هم هستن اگر رفتن تو میدان سلوک اینا هم دیگه ول کنن جدا بشن از هم، یا مثلا انسان از جامعه خودش رو جدا کنی، بنی آدم اعضای یک دیگره، چجور میشه؟ پس یه مقداری لازمه ارهام رو چکار کنه، کار و کسبش رو چکار کنه، اینی که یه مقداری لازمه. و همینطور راجع به تمنیات، تمنی هم بالاخره انسان با آرزو زنده است، آرزوی به حق چه اشکال داره؟ انسان مثلا یه سرمایه رو به کار میگیره، آرزو داره که از این سرمایهش مثلا یک محصولاتی به دست بیاد، چه مشکلی داره؟ تعلقاتش هم همینطور، نمیشه که ما هیچ چیزی تعلق نداشته باشیم، تعلق به خدا، به پیغمبر، به ائمه، به اصحاب ائمه، تعلق به خوبان، به کارهای خوب، اینها یا حتی همون تعلقات دنیایی، بالاخره یه مسکنی که میخواد، یه اسبابی میخواد، انسان چجوری آخر میخواد زندگی کنه. و همینطور مسئله شکم، شکم هم تغذیه باید بشه، نهایت نباید فروش کنی، سیر کنی. خواب هم برای انسان ضرورت داره، ولی خب باید در یه مقدار منظم و معینی باشه. لذا میگه اگر میخوای خوب فکر کنی و از فکرهای خوب، تفکرات الهی و توحیدی میوه بگیری برای این نفس، لازم است یکی این که قصر العمل، آرزو رو کم کنی. دوم این که التأمل فی القرآن، قرآن هم خیلی تأثیر داره که انسان وقتی یه آیه رو میخونه زود نگذره ازش، یه آیه رو چند دفعه بخونه، اندیشه کنه تا این به دلش بشینه. اگر به دلش نشست اون وقت مثمر ثمره، مثمره. و قلت الخلطة و تمنی و تعلق و شبع و المنون، نسبت به اختیارات و معاشرت باید رعایت کنه، با هر کسی معاشرت نکنه، آشناهای خودش زیاد نکنی. برادران، خواهران، بعضی ها هی روز به روز آشناهای خودشون زیاد میکنن، هی شهرت خودشون زیاد میکنن، هی رفیق بالای رفیق، اونم چه رفیقی؟ میبینید که رفیقای امروز چه جور رفیقای هستن. اینا یا برای پول شما میان رفیق میشن با شما، یا برای یه چیزی که از شما میبینن دیگه. بالاخره شما هم رفیق بازی میخوای بکنی، خب رفیق بازی با سلوک بازی که جور نمیاد. شما که میگی من سالک الالله هستم، اینا رو باید کمش کنی، کم کنی رفیقات، رفیقای خوبی رو، سالکی رو انتخاب کنی. و همچنین قلت تمنی، بله این قلت تمنی با اون قصر العملی که اول گفتیم فرق میکنه. این تمنی میگیم یا منا قلوب المشتاق، خدایی که تو منیت منی، تو همه چیز منی. تمنی هم بعضی ها مثلا یه تمنی های بی خودی دارن، مثلا یه چی اینا حاصل نمیشه. اولا با این عمر محدود، با این حوادثی که پیش میاد، اینا رو چجوری آدم بخواد مثلا برای خودش مطرح کنه؟ مرگی که هیچ خبر نمی، مرگی که از پلک چشم با آدم نزدیک داره، اومخ حال بخواد هی تمنی پشت تمنی داشته باشه. لذا میگه که باید اینا رو محدودش کنی، تعلق رو محدود کنی، شب و سیریش کم رو محدودش کنی، کم خوراک باشی. میگن سه چیز خیلی واجبه برای سالک: کمگویی، کمخوری، کمخوابی، خیلی مهمه، و شبع و المنام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.